بسم الله الرحمن الرحیم.
متفکران اسلامی که میگفتن علم اسلامی، مرادشون این بود که علم دایره معرفت، منابع معرفت رو تضییق نکنید، گسترش بدید. چهار منبع معرفته، اکتفا نکنید فقط به دو معرف، به دو منبع عقل و تجربه. اکتفا نکنید فقط به یک منبع تجربه که فقط به علم تجربی بگی علم. یعنی سه تا منبع علم رو حذف کنی و خودتو از سه دست علم محروم کنی. اسلامی کردن علم از نظر متفکران تمدن اسلامی یعنی توسعه دایره علم، نه کوچک کردن و تضییق دایره علم. به اسلامی کردن علم به معنی حذف بخشی از علم نبود، به معنی چی بود؟ حیازت کل علم بود. و این خیلی تعبیر قشنگیه در برابر کسی که میگه آه بل اسلامی کردن علم یعنی حذف بخشی از علم، سانسور بخشی از علم. هر جا علم با ایدئولوژیتون میخونه بله، هر جا نمیخونه نه. نه، ابدا این نیست. اسلام ایدئولوژی نیست، اما این ایدئولوژی اگر بهش میگید ایدئولوژی، تنها ایدئولوژی است که میشه گفت علمی است. یعنی مبناشو بر چهار پایه علم و معرفت گذاشته. اصلا منبعش یه علمه، نبوت. تد پیترز در همین کتاب متألهین جدید، چرا در تمدن اسلامی دنبال راه‌های تلاعم علم و دین نبودن؟ تمام این علوم زیر سایه اسلام رشد کرد، فیزیک، شیمی، چه اینا، همه میگه به نام خدا تولید شد در جهان اسلام و زیر سایه دین رشد کرد. اگر دین نبود در این علوم پیدا نمیشد در جهان اسلام، و اگر این علوم در جهان اسلام نبود و به اروپا نمی آمد و به جاهای دیگه، امروز ما این علم جدید و تمدن جدید رو نداشتیم. منتها میگه بلایی که امروز سرش آوردیم این بود که او علمی که در بستر فکر و جهان بینی و انسان شناسی و جهان شناسی و طبیعت شناسی دینی بار آمده بود، دین رو ازش زدودیم، غیر دینیش کردیم. یعنی خودمون رو از حداقل دو منبع معرفت محروم کردیم، بلکه از سه تا. گفتیم روی پا بیست تجربه. این اتفاقی که افتاد باعث شد که این دست و پا زدن ها شروع بشه. و اشاره میکنه وقت ایشون به تقسیم بندی های خودش، تقسیم بندی های همین آقای تد پیترز، میگه که از یک طرف این علوم وقتی آمد، مسیحیت چون اسلام قبول نداشت، عقلانیت هم درش نبود، کلیسا و پاپ دعوا کرد اول در برابر این علوم، همین علوم تجربی، میگفت اینا علوم جدیدن، از جهان اسلام آمدن، اینا مخلوطن با مفاهیم اسلامی، ما اینا رو قبول نداشتیم، اینا کفر در برابر مسیحیت. مبارزه کردن مدت ها، بعد نتونستن، جامعه نیاز داشت. دانشمندان در دانشگاه های جدید و تأسیس اروپا که همه الگوبرداری بود از دانشگاه های اسلامی، حتی معماریش، حتی کتاب های درسیش، این دعوا پیش آمد که خیلی خب آقا ما این علوم رو بپذیریم، اسلام زدائی کنیم ازش، غیر اسلامیش کنیم، غیر دینیش کنیم، سکولاریزش کنیم، الهیات اسلام رو حذف می‌کنیم، انسان شناسی شد اینا همه حذف می‌کنیم، بپردازیم فقط به همین تجربه، اصلا ما از اسلام خلاص شیم. ولی مسیحیت چه خواهد کرد با این علوم حتی بعد از اسلام زدایی؟ میگه بازم مسیحیت نتونست، دین در اروپا نتونست خودشو حتی با علم شق شده تطبیق بده. جریان‌های متفاوت پیش آمد که چه باید کرد. دعوای علم و دین نیست، میگه اون چه که در اروپا اتفاق افتاد دعوای علم و دین نبود، دعوای نوع خاصی از علم یعنی علم تجربی سکولاریزه شده بود با نوع خاصی از دین یعنی مسیحیت. دعوای علوم تجربی با مسیحیت بود، دعوای علم و دین نبود که بخوای تعمیم بدی به همه علوم و به همه ادیان. دست کم به اسلام نمیشد نسبت داد، چون همه علوم از جهان اسلام به نام اسلام اومدن. که حالا من این تاکید میکنم برای که وعدتون میدم که این کلیگویی نکرده باشم، بخونم براتون دقیقاً چیا گفته شد. وقت میگهشون که ما این علوم که اومد به اروپا، به غرب، علوم تجربی از جهان اسلام اومد اینجا، وقت ما مجبور شدیم، این نزاع‌ها در افتاد، 7-8 تا راه حل پیدا شد که هیچ کدوم راه حل نبود واقعا. خواست این جنگ رو فیصله بده ولی نتونستش، برای که تضاد تئوریک مبنایی وجود داشت. از یک طرف اقتدارگرایی کلیسا مطرح شد، اتوریته کلیسا، که آقا یک تاکتیک جدید دفاعی در سنت کاتولیک رومی در برابر تهدید علم و علمگرایی، در برابر عقل طبیعی، جزمیت کلیسا رو مطرح می‌کنیم، جزمیت الهی رو. و بعد تلاش‌هایی که کردن، تازه اونایشون که با علم میانه خصومت 100% علنی نداشتن، میگه تلاش کسانی بود مثل پاپ پیوس نهم نیمه قرن 19 که دیگه این علوم تجربی کاملا تبدیل شد به سلطان مقتدر اروپا و جهان و تکنولوژی فعال شده بود و هی میوه میداد و اینا، دینگوریزی شدیدی در اروپا پیدا شد. اصلا قرن 19 قرن الحاد بود به یک معنا، در اروپا، الهادهای خیلی اوریان و ایدئولوژی‌های الهادی. در این دوره که دیگه مسیحیت کلاً شکست خورد و دستاشو برد بالا، کسانی مثل پاپ پیوس نهم آمد گفت که آقا یک کتاب نوشت به نام خلاصه ای از خطاها. حدود 57 تا خطایی که در علم و فلسفه، خطاهای عقل و تجربه بشر رو شمرد که به دلیل این خطاها که وجود داره بنابراین اصلا علم ارزشی نداره، نتیجه کلی گرفت، بیاد زیر سایه اقتدار کلیسا و پاپ. که بعدها یعنی تو قرن 20 شورای واتیکان دوم آمد دفاعیه نوشت گفت آقا ما نمیتونیم دین رو، مسیحیت رو از شر علم برای همیشه در پناه نگه داریم، بیاییم آتش بس بدیم، بگیم اصلا اقتدار روحانی و کلیسا یک طرف، علم طبیعی یک طرف. یه علوم طبیعی اصلا نظم خودگردان، دیسیپلین اتونوموس، یه دیسیپلین داخلی داره، ربطی به ما نداره. دعوارم بذاریم کنار، تفکیک کنیم عرصه ها رو از هم. که این پاپ قبلی بود که عاقل‌تر بوده کمی، اون پاپ ژان پل دوم، اون اومد اعلام شعار آشتی و دیالوگ بین علوم طبیعی و الهیات مسیحی داد، گفت آتش بس، هر جا با هم اختلاف داریم سکوت کنیم، هر جا تفاهم داریم گفتگو کنیم. و قبول دارم که در اکثر موارد ما با هم ربطی نداریم. خب مگه این علوم جدید، همین علوم تجربی، مگر در جهان اسلام در دل حکمت الهی رشد نکرده بود؟ چرا وقتی آمد از بستر اسلامی منتقل شد به بستر مسیحی دعوای علم و دین را افتاد؟ چرا علم سکولاریزه شد؟ یک طرف اینا بودن، یک طرف هم جریان قوی حاکم بر دانشگاه‌های جدید اروپا، جریان علم زدگی، ساینتیزم یا طبیعت گرایی، ناتورالیسم، اومانیسم سکولار، انسان مداری دنیاگرا، ایدئولوژی طرفدار پیروزی کامل علوم طبیعی و کافی بودن علم طبیعی. علم تجربی برای همه چیز کافیه. اینم این طرف دعوا که دانشگاه‌های مدرن در غرب به این نتیجه رسیدن که چون تنها واقعیت طبیعت است و تنها منبع شناخت واقعیت که طبیعت است تجربه است، پس تنها علم راستین علم تجربی است و تنها چیزی حقیقت دارد که تجربی باشد. ما غیر مفاهیمی که تجربه نکنیم او رو، نه اونها رو واقعیت میدونیم، نه اون آگاهی هایی که اسمشو گذاشید آگاهی و معرفت ناظر به اون مفاهیمه، نه اونا رو علم میدونیم. این گفتمان حاکم شد بر دانشگاه های مدرن در اروپا و بعد در جهان که از رو اروپا الگو برداری کردن در 120 سال اخیر. دین معرفت دروغین است، دین معرفت نیست، دین معرفت سایه است، نسبیه، تابعه، معرفت نیست، افسانه باطلی است که زمانی مفید بوده است. چرا؟ چون ماوراء طبیعتی وجود نداره، هر چی از همین طبیعت است. دین یه پایه از مفاهیم شروع ماوراء طبیعه بیان کرده، ما طبیعت رو میبینیم و قبول داریم، ماوراء طبیعه چیه؟ هر چی از ماوراء طبیعه بگه علم نیست، چون اصلا ماوراء طبیعه واقعی نیست. ماوراء طبیعت چیزی نیست، معرفتی وراء این علم نداریم. که اون راسل یه جمله مشهوری داشت، فیلسوف برجسته ملحد انگلیسی که خیلی آدم دقیقی هم هست تو بعضی از مسائلی که وارد میشه، ولی یه جاهایی هم مثل احمقا حرف میزنن، یه جاهایی نابغه است، یه جاهایی مثل احمقا حرف میزنن. از جمله یه جایی تعبیری که هرچه علم به همین مفهوم حد اقلیش، یعنی همین علم تجربی و قدر متیقن، هرچه این علم به ما نتواند بگوید، یعنی انسان نمیتواند بداند، یعنی واقعیت نداره. حالا یکی نیست به خودش بگه که ریاضیات، ایشون یک ریاضیدان بزرگم بود، خود ریاضیات کجاش تجربیه؟ مفاهیم اصلی ریاضیات مگه تجربیه؟ در این مکتب ها این علمی که ما بهش تو اروپا گفتیم علم جدید، که همون علوم قدیمی مسلمان ها بود، دین رو از رده خارج کرد، مسیحیت رو از رده خارج کرد و بعد همه ادیان رو به مسیحیت مقایسه کرد، گفت همه هم از همین جوری هم دیگه، حتما این خوبه. تازه رفتار دینی، فکر دینی، معرفت دینی شد توهم، فرار از واقعیت، جستجوی امنیت خرافی، هیچ مبدأ مطلقی برای جهان نیست، زمان لبه و کناره و ساحل نداره که واقعیت متعالی آنجا آن طرف زمان باشد. چون فکر میکرد که خدا یه واقعیتیه، زمان و مکان این طرفه، خدا هم این طرفه، خدا کنار زمان، همسایه زمان و مکانه. این تصورم از خدا، یعنی خداشناسی مسیحی بود که حالا اینم تو فلسفه اسلامی مسئله رو حل کردن. اصلا حدوث، همونایی که قائل به حدوث زمانی جهانن، همونایی که قائلن به حدوث ذاتی و قدم زمانی جهان، به دو شیوه مسئله رو جواب دادن، ولی خب در اونجا جواب نداشت و اینجوری بررسی میشد. چون زمان لبه و کناره و ساحلی نداره که یک واقعیت متعالی اونجا باشد، بنابراین ما که خدا را فراموش کردیم، خدا هم بهتر است خود را فراموش کند، چون دیگر کاری برای او نمانده است، دیگر کاری برای خدا نمونده. ما همه چی رو میفهمیم که چرا چی میشه، تا حالا چون جاهل بودیم نمیدونستیم احتیاج به فرض خدا بود. بارون میاد نمیدونیم چجوری میاد، خدا بارون میاره. خیلی خوب حالا فهمیدیم چجوری بارون میاد، گرما میاد و آب بخار میشه میره و بالا و سرد میشه و متراکم میشه بارون میاد، دیگه خدا کاری نیست، تصفیه حساب کن خدا بره. تو نگاه اسلامی هیچ وقت خدا بر اساس مجهولات بنا نشد، خدا را در معلومات باید جست. نباید بپرسی خدا آب رو، خدا بخار آب رو بخار میکنه، بخار آب میکنه. تو فکر کرده همین که میپرسی چگونه باران میآید، چگونه زلزله میشود، چگونه کسوف و خسوف میشود، کافیست پاسخ؟ خدا جز علل طبیعی نبود که تو اگر علل طبیعی رو شناختی دیگه نیازی به فرض خدا نباشه. تازه وقتی فهمیدی باران چگونه میبارد، تازه اون موقع وقت این پرسش است که چه کسی باران را میباراند، چه کسی الف را علت ب قرار داد و چرا. اصلا خداشناسی اسلامی و خداشناسی کلیسا فرقش همین بود. یکی از جاهایی که دعوای علم و دین اونجا نشد و اینجا شد، یکی از علتاش همین بود. در جهان اسلام یک فیزیکدان، شیمیدان، ستاره شناس، زمین شناس، پزشک، جراح خدا رو در معلوماتش میجست نه در مجهولاتش. خدا یکی از جزء سلسله علل نبود، خدا علت العلل بود، بلکه بالاتر از بود. این تفاوت. ایشون میگه که این مو فرمول هیچ وقت در بین ما حل نشد در غرب، در اروپا. بعد میگه یه عده آمدن دین رو یه کمی قابل تحمل بکنن، گفتن آقا ما با هم روش علمی همین کارو میکنیم. جریان سومی پیدا شد به نام امپریالیسم علمی، ساینتیفیک امپریالیسم، یعنی علم همین قلمرو و الهیات شما رو ما نمیگیم همش مزخرفه، نف نمیکنیم، همونا رو هم توجیه علمی به معنای خاص، یعنی توجیه تجربی میکنیم. یعنی نمیگیم متافیزیکتون کلن مزخرفه، میگیم متافیزیکتون هم متافیزیک نیست، توجیه فیزیکی داره. درست شد؟ برای دینداری فواید دنیوی میشماریم، آخرت و اینا که دروغه، فواید دنیوی براش میشماریم تا یه حدی میشه. اینو اسمش گذاشتن جریانی که ساینتیفیک امپریالیسم، یعنی غلبه تجربه مادی بر و فیزیک بر قلمرو متافیزیک، قلمرو ظاهری الهیات، نه حذف صریح الهیات. قلمرو الهیات هم جزی از قلمرو علوم طبیعی است. ماوراء الطبیعه هم در ذیل طبیعت تعریف شود، نه اینکه طبیعت در ذیل ماوراء الطبیعه تعریف شود که روش اسلامی بود. میگم این جریان گفت آقا ما ملحد نیستیم، ولی معرفت درباره امر الهی هم ناشی از یک کنکاش تجربی میتوانه باشه، نه الهامی و وحی دینی. نبوت رو هم تفسیر مادی میکنیم، خدا رو هم تحلیل مادی میکنیم، امر فرامادی وجود نداره. فیزیک جدید به حدی رشد کرده که متافیزیک رو هم براش پاسخ فیزیکی میدیم، به پرسش‌های دینی هم با علم تجربی جواب میدیم، نظریه کوانتوم و فرضیه مهبانگ رو ترکیب میکنیم، نظریه ترمودینامیک رو به کمک میگیریم، از زندگی بعد از مرگ و از خود مرگ هم یک تبیین مادی میدیم، الهیات هم شاخه‌ای از فیزیک. اینم اشتباه بعدی، راه حل غلط دیگه. بعضی دیگه اومدن گفتن آقا برای که اصلا فیصله پیدا کنیم قلمرو و علم و دین رو از هم جدا بکنیم، علم تجربی و دین رو. بعضی گفتن قلمرو رو نمیتونیم جدا بکنیم، زبان علم و زبان دین رو از هم جدا بکنیم. اصلا تئوری دو زبانی، the two language theory، تئوری دو زبانی اصلا مطرح شد. بگیم آقا علم و دین دو تا زبان دارن، این زبان ارزش، اون زبان گزارشه، اون زبان واقعیت، این زبان خواسته هاست، اون زبان انفسی است، این زبان آفاقی است، اینجا زبان تجربه است، اونجا زبان شاعرانه است. دو تا زبانه، اینا رو به هم نباید مقایسه کنی و به هم نباید عرضه بکنی، زبانشون فرق میکنه. اینم یه راه برای آتش بس، برای صلح بین علم و الهیات، فیزیک و متافیزیک، که هر کدوم قلمرو خودشونو داشته باشن و راههای از این قبیل. بعد اون پروفسور میپرسه که چرا ما توی این مشکلات افتادیم، چرا در جهان اسلام این مشکلات پیش نمی آمد. حالا اون بخش سوم عرایزم که اینا دیگه همش اسناد تاریخی است راجع به تاریخ علم جدید که امثال ایشون بهش استشهاد کردن در تایید اینکه علم رو قدیم و جدید نباید گفت. علوم تجربی، علوم جدید برای ما هستن و همه علوم قدیم مسلمان هم. چرا برای اونا اینا جدید نبود، برای ما جدید شد. تقسیم علم سنتی علم مدرن چرا در جهان اسلام معنی پیدا نکرد؟ در اون تمدن اسلام میگه برای که همه اونچه که ما میگیم مدرن جزء سنت اسلام بود، برای ما مدرن بود. و چرا اونجا دعوای علم و دین مطرح نشد در جهان اسلام؟ علم سکولار رشد نکرد همه جا، حتی علم تجربی ارتباطش با علم عقلی قطع نشد، ارتباطش با علم نبوت علم الهی قطع نشد، ارتباطش با علم باطن شهود و عرفان قطع نشد. ولذا هیچ وقت علم در جهان اسلام سکولاریزه غیر دینی نشد تا دعوای اسلامی کردن علم، مطالبه اسلامی کردن علم پیش بیاد. ما اشاره میکنن به این اسناد تاریخی، میگن بیاید مقایسه بکنیم جهان اسلام رو، دانشگاه جهان اسلام رو و علم در جهان اسلام رو با علم در پارادایم مدرنیته در اروپا. من اینا رو سری بخشی براتون میخونم. در قرن آخر قرن دوی هجری و آغاز قرن سه هجری، سیاهان، جهانگردان اروپایی، کسایی که میامدن دانشگاه های اسلامی در کشور اسلامی درس بخونن، مشاهدات خودشون رو مینوشتن که ما از کجا، از خرابه رفتیم به کجا و در جهان اسلام چه خبر است. بخشی از اینا گزارش هاییست که اونا دادن از جهان اسلام. آغاز قرن سه هجری، الان قرن چند هجریه؟ الانش هم نمیدونین قرن چنده؟ چی؟ یازده؟ به نظرم نمیدونین. میگه که یک گزارشی، میگه من یک گزارشی از بغداد دارم، میده یکی از شهر اسلام، میگه ده ها انجمن علمی در بغداد هست در رشته های مختلف، از فیزیک، شیمی، مهندسی، پزشکی، انجمن های مختلف تخصصی علمی در بغداد. به یکی از این انجمن های علمی که من سر کارم افتاد، کتابخانه عمومی عظیم و یک رصدخانه داشت. فقط 200,000 دینار هزینه گذاشته بودن برای اداره این کتابخانه، 200,000 سکه طلا. در این کتابخانه گروهی از مترجمان ورزیده از زبانهای مختلف استخدام شده بودند. اینا کارشون این بود، گروههایی از میرفتن به سراسر جهان، آخرین کتابها، ببینند چه ملتی چه کتابایی دارن، در چه رشته علمی، همه اینا رو جمع‌آوری می‌کردن، به قیمت کلان می‌خریدن و می‌آوردن اینجا و تیمای ترجمه مشغول ترجمه می‌شدن. می‌دیدن چه چیزایی اینا قابل استفاده است، چه چیزاییش باید نقد بشه. وقت اسم گروه تیمای ترجمه رو آورده، نمی‌دونم حنین بختیشو، ابن طریق، ابن مقفع، حجاج ابن متر، سرجیس راسی، بعضی یا عرب، بعضی یا ایرانی، بعضی یا غیره مسلمان بودن، حتی مترجمینی در بعضی دانشگاه‌های اسلامی بودن که میگه من مترجمی رو دیدم که به 25 زبان ترجمه میکرد، هم ترجمه به اون زبان، هم از اون زبان به زبان عربی، به 25 زبان ترجمه میکرد در رشته‌های مختلف. آثاری که مسلمان‌ها در دانشگاه‌هاشون داشتن از زبان‌های هندی، پهلوی، کلدانی، سریانی، یونانی، لاتین، فارسی، چه ترجمه میشد. هیچ نوع کتابی نبود که در کتابخانه های اسلامی نباشد. پزشکی، فلسفی، ریاضی، ادبی، کتاب که گفتن داره از طرف شمال آفریقا میاد. میگه این یکی از نمونه های کاروان هایی که داشت کتاب می آورد. ویلدورانت در تاریخ تمدن میگه این زمانی که اینا دارن حرف میزنن که در جهان اسلام فقط تو بغداد تو یکی از دانشگاه ایشون رفته اینا رو دیده، در سراسر اروپا حتی یک دانشگاه و یک مرکز فرهنگی وجود نداشت. و افراد ورزیده داشتند. با آغاز جنگ‌های صلیبی بود که امواجی از علم و فن و صنعت و تمدن اسلامی وارد اروپا شد و ما تازه آشنا شدیم با جهان جدیدی که هم دینی است و هم به شدت متمدنه، سکولار هم نیست. گوستاو لوبون در تاریخ تمدن اسلام و عرب جلد 3 صفحه 329، در روزگاری که کتاب، نه فقط کتابخانه بلکه کتاب برای ما مردم اروپا مفهوم و ارزشی نداشت و در سراسر اروپا فقط در چند صومعه کتاب یافت می شد و در همه صومعه ها و نزد همه کشیش های اروپا مجموعاً بیش از 500 جلد کتاب یافت نمی شد، 500 جلد، و اکثر آنها کتاب های مذهبی و اوراد کلیسا بود. در کشورهای اسلامی در دورانی که صنعت چاپ نبوده، دقت کنید، کتاب خانه هایی وجود داشت با 4 میلیون جلد کتاب. گوش کن، اینو من نگفتم، من اگر واقعا به خودم جرئت نمیکنم اینو بگم، حتی از حفظ نخواستم بخونم، از رو دارم میخونم. 4 میلیون جلد کتاب دورانی که صنعت چاپ نه. همین الان کتابخانه های بزرگ جهان 1 میلیون، 2 میلیون، 3 میلیون، 4 میلیون هم. البته الان کتابخونه هم داریم با 100 میلیون جلد، ولی الان داریم، الان داریم. مثلا کتابخانه کنگره امریکا بیش از حدود 60-70 میلیون جلد کتاب درش هست، با مثلا فرض بفرمایید شاید 10-20 میلیون هم میکروفیلم و نقشه و فیلم و اینا. اینا دیگه الان اینجوریه، با این همه تجهیزات و امکانات که الان میدونین یه نفر تو خونه خودش میتونه کتاب بنویسه، چاپش هم بکنه، صحافیش هم بکنه، بده بیرون، تکثیرش هم بکنه. الان با امکانات فعلی، اون زمان کاغذی نبوده تا بخواد امکاناتی باشه. یک کاغذ ابتدایی در چین تولید میشد که مسلمان‌ها تبدیلش کردن به کاغذهای مدرن. بزرگترین کارخانه‌های کاغذسازی در اول از همین خراسان، سمرقند و اینجا و بعد در کل جهان اسلام منتشر شد که اصلا خود یه انقلابی در علم و فرهنگ بود. تو اون دوران که هیچ امکاناتی نبوده، گوستاو لوبون میگه بزرگترین مرکز کتاب در کل اروپا 500 جلد کتاب داشت، همه هم کتاب‌های مذهبی کلیسا. در جهان اسلام ده‌ها و صدها کتابخانه عظیم غیر از کتابخانه‌های شخصی بود. میگه بعضی از متفکران جهان اسلام هستن که کتابخونه شخصیشون چند صد هزار جلد کتاب داشته. یه نمونهش خواجه نصیر، خواجه نصیر که او هم باز عالم همین مال توس و همین خراسانی، نابغه بزرگ تاریخ، در دوران حمله مغول تو اون وضعیت که ایشون واقعا در نقش بزرگی داشت در حفظ و احیاء مجدد علم در جهان، فیلسوف، ریاضیدان، عالم دین، در دورانی که خواجه نصیر طوسی کتابخونه شخصیش 400 هزار جلد کتاب، 500,000 جلد کتاب کتابخونه شخصی خواجه بوده. در کل اروپا 500 جلد کتاب یه جا جمع نبود. اینا حرفای گوستاو لوبونه. میگه در کتابخانه بغداد 4 میلیون جلد کتاب، در کتابخانه قاهره 1 میلیون جلد کتاب، در کتابخانه ترابلوس شام در که الان در لبنان واقع میشه 3 میلیون جلد کتاب. فقط در اسپانیا، بخش اسلامی اروپا، یعنی اسپانیای اسلامی اندلس، در یک کتابخانه 1 میلیون جلد کتاب بود. میگه در اسپانیای اسلامی سالی 80,000 جلد کتاب تهیه میشد، سالی 80,000 جلد کتاب. کتاب میراث اسلام، جیلو استرانج. میگه دانشگاهی در بغداد که به دست آل بویه، آل بویه میدونین شیعیان ایرانی بودن که از شمال حرکت کردن و کل ایران و جهان اسلام مرکز به دست اینا افتاد. خلافت عباسی ظاهراً بود ولی قدرت و فرهنگ و حکومت دست آل بویه بود. بسیار دوران اینا قرن طلایی اسلام، قرن 4 هجری، قرن بزرگیه به لحاظ علم و تمدن و دورانی است که شیعه بر جهان اسلام مسلط شده بود. شیعیان ایرانی بودند، بسیار فرهنگ پرور و علم دوست و در این دوران خیلی پیشرفت کرد تمدن اسلامی. از جمله دانشگاه مستنصریه بود که در بغداد در همین دوران. میگه دانشگاه مستنصریه ساختمانی داشت، اینو باز یک سیاح غربی داره توصیف میکنه، یک مورخ غربی داره توصیف میکنه، میگه ما در تمام اروپا هیچ دانشگاهی نداشتیم، فقط در یکی از دانشگاه‌های بغداد، این دانشگاهی که من دیدم توصیف میکنم چی بود، ساختمان‌هایی بود بس با شکوه و مزین، اساسیه عالی و مجلل، اتاق‌های بسیار وسیع، باغ‌های بزرگ در دانشگاه، چند کتابخانه عظیم تخصصی. الانش که نگاه می‌کنی می‌بینی الان مدرن‌ترین دانشگاه‌های دنیا شاید مثلا همچین امکانات داشته باشه. این دانشگاه فقط 4 دانشکده مستقل حقوق داشت، 4 تا دانشکده حقوق مستقل که در هر کدوم حقوق و فقه بر اساس یه مذهب تدریس میشه. در کنار هم در هر رشته دانشکده های متعدد، هر کدام با 75 دانشجو، بیشتر نمی گرفتند چون استاد باید وقت میگذاشت. حالا ماها کیلویی همینطوری توسعه میدیم، داریم توسعه میدیم. یه استاد تو هر دانشکده 75 دانشجو بیشتر نمی گرفت چون استاد باید وقت بگذاره برای دانشجو. یک استاد اینجوری نبود که در هفته 235,000 پایان نامه رو نظارت بکنه و نظر بده و بره. دلش میسوخت استاد برای دانشجو طلبش، او هم دلش میسوخت، وقت میگذاشتن. نمیخواستن حقوق حرام بگیرن، حقوق حلال میگرفتن، کار میکردن. در این دانشگاه تمام دانشجویان مجاناً آموزش میدیدند. بودجه دانشجویان در رشته های مختلف از بیت المال مسلمین تأمین میشد. هر کلاس 4 استاد ویژه داشت، هر یک حقوق ماهیانه به قدر مکفی. هر یک از 300 دانشجو زیر نظر یک مسئول امور مالی بودند و به هر دانشجو ماهیانه 1 تا چند سکه طلا به عنوان هزینه مخارج زندگیش داده میشد. یعنی همه بورسیه بودند. بورسیه بودند و حکومت بهشون از بیت المال میداد سکه طلا که خرجشون بکنند. میگه به آشپزخانه دانشگاه رجوع کردم. دانشگاه آشپزخانه داشت فوق العاده تمیز و مرتب. کلیه شاگردان و استادان روزانه جیره معین نان و غذایی داشتن که معمولاً در غذا هر روز یا روز در میان گوشت بود. بعد نقل میکنه از ابن فرات، میگه کتابخانه‌ای در این دانشکده بود که کتب ارزشمند و نایاب در تمام رشته‌های علوم در سراسر جهان در این دانشگاه وجود داشت. کتابی در رشته علمی نبود الا که در فقط این یک دانشگاهی که من دیدم در بغداد، دانشگاه مستنصریه، وجود داشت. هر که می‌خواست از روی کتب یادداشت برمی‌داشت و حق بردن کتاب از کتابخانه را نداشت. کتابخانه بخشی داشت که کتاب امانی میداد، اما بخشی داشت که مطلقاً اون کتاب‌ها رو به کسی نمی‌دادن، ولی کاغذ و قلم می‌دادن، هر چی می‌خوای یادداشت بردار. یه اتاق مخصوص پژوهشگران در این کتابخانه بود که بعضیا که کار مستمر داشتن می‌تونستن شب اونجا بمونن. باقی کنار کتابخانه بود که می‌تونستن شب اونجا بمونن و شبانه نصف شب بیان، باز چند ساعت یادداشت بردارن، باز برن استراحت کنن بیان. دانشگاه حمام و بیمارستان مخصوص داشت. هیئت پزشکی بیمارستان هر روز صبح کل دانشگاه را بازدید میکرد که تمیز بشه. برای بیماران هر روز نسخه نوشته میشد. انبارهای مدرسه پر از مواد خوراکی، آشامیدنی و دارو بود. میگه جهان اسلام یه چنین دانشگاه‌های ساخت و داشت که باید بهش گفت جهان اسلام پدر علم و تمدن جدید در دنیاست. میگه تو این دانشگاه ها بود که به نام خدا استاد و دانشجو به نام خدا میرفتن سر کلاس و در همه رشته ها کار میکردن، فیزیک، شیمی، مهندسی، همه چیز، معماری. یه اساتید در این دانشگاه با وضو وارد کلاس میشدن، دانشجو با وضو وارد کلاس میشد. منبع دیگه، دکتر ماکس میرهوف، کتاب بله میراث اسلام. ایشون باز یک دانشگاه دیگه رو بررسی میکنه. میگه در استانبول ترکیه بیش از 80 کتابخانه عظیم فقط در مساجد استانبول من دیدم. مسجدهای بزرگ، کتابخانه‌های بزرگ. مسجد دانشگاه‌ها همیشه مملو و از استاد و دانشجو بود. کلاس پزشکی، جراحی، ستاره شناسی هر چی بود، همه مسجد می‌رفتن و بعد استاد دانشجو با هم می‌رفتن سر کلاس. بیش از 80 کتابخانه در مساجد بزرگ استانبول که نزدیک به 100,000 جلد کتاب و هزاران نسخه قدیمی منحصر به فرد در آن وجود داشت. نسخه قدیمی، حالا اون موقع میگه نسخه قدیمی، این خودش 7 قرن 6 قرن پیشه میگه نسخه قدیمی. من شبیه این دانشگاه ها و کتابخانه ها و بیمارستان ها را در سراسر جهان اسلام دیدم. قاهره، دمشق، موصل، بغداد، ایران، هند که جزء سرزمین اسلامی بود، اینا همه تا اسپانیا و اندلس اسلامی. و خبر دارم که صدها کتابخانه عظیم دیگر حاوی آثار برجسته است که تاکنون این کتاب های نفیس بسیاری از آنها حتی فهرست برداری نشده است. شماره آنها که تفسیر و منتشر شده اند، فهرست کتابخانه اسکرپال در اسپانیا شامل بخش عظیمی از کتب و رسائل علوم اسلامی در غرب جهان اسلام و امپراتوری اسلامی سالهاست داره از کتابهای این کتابخانه ها فهرست برداری میشه. هنوز فهرست کامل نشده و مسلما این مطالعات هنوز کافی نیست. دنیا در آینده اسلام و مسلمین را کشف خواهد کرد. دکتر گوستاو لوبون، جدیتی که مسلمانان در کشورهای اسلامی و دانشگاه‌های اسلامی در فرا گرفتن علوم از خود نشان می‌دهند حقیقتاً حیرت انگیز است. همه ملت‌های دیگر وقتی فتوحات نظامی می‌کنند همه جا را خراب می‌کنند. میگه تنها مسلمینند که هر شهری را فتح کردند. نخستین اقدامی که کردند ساختن دانشگاه، بیمارستان، مسجد و حمام بود. میگه مسلمان‌ها هر جا را فتح می‌کنند آبادتر میشه از قبلش، بقیه هر جا را می‌گیرند خرابتر میشه از قبلش. بعد نقل قول از بنجامین توول در قرن 12 میلادی، الان قرن چند میلادیه؟ 21 میلادی، اینو خوب بلدی. قرن 21 میلادی، این در قرن 11 میلادی، یعنی 1000 سال پیش، نزدیک 1000 سال پیش. میگه که من برای سفری به اسکندریه رفتم در مصر اسلامی. توانستم به 20 دانشگاه در اسکندریه سر بزنم. در این دانشگاه ها لابراتوار، یعنی آزمایشگاه، رصدخانه، کتابخانه های بزرگ و همه ابزار لازم برای یک تحقیق وجود داشت. به اندلس و اسپانیای اسلامی رفتم و بیش از 70 کتابخانه عظیم عمومی را دیدم. در قرطبه که امروز بهش میگن کوردوبا، در کتابخانه حاکم مسلمان قرطبه بیش از 600 هزار جلد کتاب وجود داشت که فقط 44 جلد کتاب فهرست کتابهای کتابخانه بود. 44 جلد فهرست کتابهای کتابخونه بود. 1000 سال پیش. این اون بخشی از اروپا بود که دست مسلمان‌ها بود. ایشون میگه من اروپای غیر اسلامی رم دیدم، اروپای مسلمان‌ها رم دیدم. اروپا یا بخش دست مسلمان‌ها بود، اندلس، جنوب اروپا، یا بخش دست بقیه دست مسیحیت و اینا. اگر کسی از این مرز عبور میکرد وارد اروپای اسلامی میشد، فکر میکرد دو جهان است. دو جهان است. نه علم، نه بهداشت، نه اخلاق، نه امنیت. هیچی قابل مقایسه با هم نیست. حتی بوی مردم قابل مقایسه نیست. تو کشور اسلامی پیغمبرشون گفته همه باید عطر بزنین و نظافت جزئی از ایمانه. پیغمبرشون بهشون گفته باید حمام برید، باید نظافت کنید، باید مسواک بزنید، باید معطر باشید. باید تطهیر کنید خودتون رو و طهارت بگیرید. ولی اینجا وارد شهر اسلامی تو اروپا شدن با فاصله چند فرسنگ، اصلا وارد شهر که میشی بو و رنگ و زمین و زمان باید حرف میزنه. اینجا یک تمدن دیگریه، فرهنگ دیگریه و اینا دینی هن. ما با کدوم دین بحث داریم؟ اینجا هم اینا دینه، اینا متدینه. نه علم رو سکولار کردن، نه دانشگاهشون سکولاره، نه هیچ. و میدونین قضیه اندلس رو میدونین که یکی از راهایی که اینا چند بار صلیبی ها آمدن اندلس رو بگیرن نتونستن، یکی از توطئه هایی که مؤثر شد میدونین که تو تاریخ خوندید دیگه، اندلسی کردن از طریق نشر فساد اخلاقی. کلیسا باغهای انگور عظیمی رو وقف کرد برای تولید شراب تا شراب بره به کشورهای اسلامی، به همین اندلس، و جوانان اهل شراب بشن و دختران اروپایی و مسیحی رو تشویق میکردن که برید با این پسرای مسلمانای اروپایی در اندلس دوست بشید، دوست دختر پسر، برید با اینا دوست بشید و با اینا رابطه برقرار کنید، پسراتون با دختراشون، دختراتون با پسراشون. و از طریق گسترش فحشای اخلاقی، شراب و روابط جنسی و اینا، اینا جزو پروژه های کلیسای صلیبی بود. اینا تو تاریخ هست، باغ انگوری که وقف کردن هست. گفتن باید جوانان مسلمان رو در اندلس اهل شراب و فساد اخلاقی و جنسی بکنیم و الا نمیشه با اینا غلبه کرد، چون جنگم که میکنیم همینا همه مجاهد هم هستن، موقع جنگم میگن جهاد شمشیر برمیدارن حساب ما رو میرسن، موقعی که صلح هم تو دانشگاه ها دارن کار میکنن، تو کارگاه ها دارن کار میکنن، تو مزارع دارن کار میکنن. باید اینا رو از فرهنگ مسلمانی دور کرد و موفق شدن، موفق شدن. همین الان هم شما میدونین که ده ها ماهواره یا از طریق ماهواره اینترنت، سی دی و فلان، نه، یکی از کارهایی که شدید داره و مواد مخدر و اینا شدید داره در کشورهای اسلامی از جمله ایران داره انجام میشه، یکی از پروژه های فوق العاده که میلیاردها سرمایه‌گذاری، همینه، همین کار داره میشه، چون نتیجهش بارها دیدن در طول تاریخ. چون جوان، نسل جوانی که مافنگی و اهل شراب و اهل روابط آنچنانی اینا شد، این دیگه نه اهل علم، نه اهل عمله، نه اهل جهاد، نه اهل تحقیق و پژوهشه. این سیاست همون موقع تعقیب میشه. میگه شارل عاقل که فرهنگی ترین شاه اروپاست در فرانسه، شارلمانی، 400 سال بعد از این آمده، گوستاو لوبون میگه. این صحنه که گفتیم که فقط در کتابخانه شخصی حاکم مسلمان قرطبه در اندلس 600 هزار جلد کتاب داشت و 44 جلد فهرست کتاب ها فقط بود. 4 قرن بعد از این قضیه، 400 سال بعد، بزرگترین کتابخانه اروپا که مال شارل عاقل بود، کتابخانه دولتی پاریس، در سراسر اروپای غیر اسلامی فقط توانست 900 جلد کتاب جمع کند. فقط 900 تا کتابهای مذهبی کلیسا بود، کتاب علمی وجود نداشت. باز دوباره همیشون در تمدن اسلام به عرب، خدمت مسلمان ها فقط این نبود که علم تجربی را از راه تحقیق و کشف ترقی دادن، مسلمان ها به بشر آموختن که چگونه باید روزها، هفته ها و ماه ها روی زمین و آسمان مطالعه کرد. آنان به بشر آموختند که چگونه و روی گیاهان و جانوران مطالعه کنید، ساعتها وقت بگذارید و یادداشت بردارید. اولین بار اونا به بشر آموختند که گیاهان و جانوران چند، چه تعدادی هن و چند نوع هن، شکلشون اینجوریه، مختصاتشون اینجوریه. نخستین بار ما از آثار مسلمان ها آموختیم که حشرات چند نوع هن، چارپاها چند نوع هن، چطور زاد و ولد و تولید مثل میکنن، چطور زندگی میکنن، چطور تغذیه میکنن، چطور از خودشون دفاع میکنن. شکل حیوانات و گیاهان رو تو کتاباشون نوشتن. کتابی در ما 700 سال پیش برای اولین بار کتابی به دست آمد در منتقل شد و ترجمه شد به کشورهای اروپایی از دانشگاه‌های اسلامی، که یکی از کتابایی بود که تو دانشگاه اسلامی تدریس می‌شد. یه در این کتاب 12,000 نوع جانور و گیاه شکلاشون کشیده شده بود در این مجموعه کتاب‌ها، و در زیرشون نوشته بودن این گیاه کجاها می‌روید، کجاها نمی‌روید، چطور این گیاه تقسیم میشه، چطور تکثیر میشه، این حیوانات چطور. 700 سال پیش همین علومی که بهش میگن علوم جدید، علوم آزمایشگاه، علوم تجربی، اینا جدید نیست، برای اونا جدید شد، برای ترجمه شد شد جدید، و الان کجا. مسلمانان به وسیله نگاشتن کتاب اولین بار فرهنگ مکتوب میگه در به دست مسلمان ها به وجود آمده. تا قبل از مسلمان ها و تمدن اسلامی در تاریخ ما فرهنگ مکتوب به طور جدی نداریم، شفاهی همه چی. برای اولین بار مسلمان ها فرهنگ مکتوب که قابل انتقال از نسلی به نسلی باشه به وجود آوردن، و تا قرن ها آنان استاد اروپا و استاد جهان بودند. ما نه تنها از طریق مسلمانان با علم آشنا شدیم، با طبیعت و با ماورای طبیعت آشنا شدیم. بعد این تعبیر خیلی زیباه، میگه ما حتی قدر مسیح را نیز از طریق مسلمانان دانستیم. مسلمان ها آمدن گفتن مسیح یه خرافه نیست، مریم خرافه نیست، عظمت مسیح و مریم را هم مسلمان ها به ما گفتن، و الا اون مسیح و مریمی که کلیسا و پاپ ها به ما میگفتن قابل تحمل نبود. بالاتر از این، ما حتی با تاریخ گذشته اروپا، یعنی با فرهنگ یونان و روم، با ادبیات قدیم روم و یونان، با فلسفه یونان و روم، بازم از طریق مسلمان ها آشنا شدیم. ما حتی نمیدونستیم در یونان و روم و در اروپای باستان قبل از مسیح چی خبر بوده، او را هم از طریق ترجمه های عربی و اسلامی فهمیدیم. در اواخر قرون وسطا که اروپا و جهان در آتش جهل و بیماری میسوخت و همه بدبخت و فقیر و مفلوک بودند، سلاطین، شاهان و بزرگان کل اروپا برای معالجه بیماری های خود به کشورهای اسلامی و بیمارستان مسلمانان می رفتند. دانشجویان از سراسر جهان برای کسب علم و معرفت به سوی دانشگاه های اسلامی می رفتند. دانشجو یا پروفسور استادی که از دانش کشور اسلامی برمیگشت به انگلیس، به فرانسه، به اروپا، به جاهای مختلف، همه به چشم احترام بهش نگاه می کردند. وقت ملاقات ازش میگرفتن، اون ناز می آورد، وقت نمیداد، میگفت ما از اون طرف دنیا اومدیم. در پاریس مشهور بود هر کس لباس عربی تنش بود، یعنی عبا، لباس اسلامی عبا داشت و عمامه داشت، این یعنی دیگه پروفسور و روشنفکر بود، این دیگه معلومه از دانشگاه های مدرن جهان اسلام آمده. هر کسی حق نداشت لباس ها رو بپوشه. هر کی می‌خواست در اروپا متجدد باشه، یعنی بگه ما هم مثلا روشنفکریم، ما مرتجع نیستیم، ما هم با علم و اینا سر و کار داریم، یه عبایی چیزی مینداخت رو دوشش، یه عمامه‌ای می‌بست، یعنی لباس اسلامی می‌پوشید. چون اینا میامدن دانشگاه، مثل چطور ما مینیم اونجا، مینیم اونا کراوات می‌بندن، کراوات می‌بندیم میایم اینجا، هر کی کراوات داره ایده خیلی چیز می‌فهمه و اینا. حالا اون زمانا گرون بود، الان که ارزونم هست دیگه، هر کی کراوات می‌بنده، اینجور لباس می‌پوشه، اینجور آرایش می‌کنه اینا، این خیلی اون زمان عکس بود. در دانشگاه سوربن در پاریس تا قرن 13 و 14 میلادی پروفسورای درجه یک فقط حق داشتن عبا بندازن به دوششون، بقیه استادا حق نداشتن. بعدا این لباسای فارغ التحصیلی که الان میپوشن شنل، این شنل همون عبای دوبار قیچی کردن شده شنل. شنلی که میندازن تو فارغ التحصیلی، این لباس اصلا لباس عربی بوده، اصلش لباس عربی اسلامی بوده، بعد الان شده، الان همین لباس باز ماها و شماها میپوشیم، مثلا ما دیگه دانشمند شدیم. این بابا همون لباسی بوده که اینا از اجداد شما یاد گرفته، اینا لباس امثال بوعلی هاست. در دورانی که در سراسر اروپا ما دانشگاهی نداشتیم، سرزمین های اسلامی، قاهره، بغداد، قسطنطنیه، قرطبه، اسکندریه، ری، کجا طوس با مدرن ترین وسایل تحقیق و آزمایش آن روز مجهز بودن. بعد جالبه، فرهنگ علم و کتابخوانی حتی در خارج اقشار دانشجو هم بود، بین اقشار عادی مسلمان ها بوده. جوزف مکاب، کتاب عظمت مسلمین در اسپانیا، باز نقل میکنه از کسی که رفته اونجا، کشورهای اسلامی، اون طرف من رفتم کشورهای اسلامی، حتی طبقات عادی و غیر دانشجوی در جامعه مسلمان تشنه خواندن کتابند. حتی تاجر سرمایه دارشون هم وقتی میخواد پوز بده، به جای دکور خونه کتابخونه تو خونش میزنه. فقرا اونم که طبقات پایین ترن کار میکنن تشنه خواندن کتابند، چون پیامبرشون بهشون آموخت که مسلمان در تمام عمرش یا باید بیاموزد از کسی یا باید بیاموزد به کسی. برای که پیغمبرشون تو اولین جنگ، جنگ بدر که اسیر گرفت، شرط آزادی اسرا رو ای قرار داد که هر کدومتون 10 تا مسلمان رو باسواد کنید آزاد میشید. میگه این پیغمبر ایناست، این دین ایناست، اینم دینیه که ما داریم. حتی بین طبقات پایین جامعه مردم تشنه کتاب خواندن بودند در تمدن اسلامی. کارگران به قضای کم قناعت میکردند. میگه در کشور اسلامی که من میرم کارگران نیز به قضای کم قناعت میکنند، با آخرین شاهی خود کتاب خریداری کنند. یکی از کارگران که به خانه اش رفتم کتابخانه ای داشت که دانشمندان با کمال ذوق به خانه او میشتافتند. گاهی میامدن از او کارگره کتاب قرض میگرفتند. در جهان اسلام بسیاری زنان نیز در زمره مشاهیر علمی اند. میگه تو همین دانشگاه اسلامی ما زنان بسیاری دیدیم که هم دانشجویان هم استادن. بعد نام میبره چند تا از این اساتید خانم رو که شاگردان ایشون میامدن پای درس این خانم و درس میآموختن. شما میدونید این اصلا در سنت اسلامی چیز عادی بود. ما جزو بزرگان اسلام، بزرگان علمای بزرگ اسلام یه بخشی از خانم‌ها هستن، البته با عفت، با اخلاق، با نجابت همه چی رعایت میشه. همین چند وقت پیشا لبنان یک سمیناری بود برای رسانه‌های کشور اسلامی، بعد یکی از بزرگان مصری که مثلا شافعی بود میگفت امام شافعی رهبر ما شاگرد نفیسه خاتون از فرزندان اهل بیته، میگفت ایشون شاگرد نفیسه بوده و این رو البته من میدونستم، ولی ایشون اینو نمیدونستم که میگفت جلسات درس جناب نفیسه در مصر که قبر ایشون هم همونجا زیارتگاه مردم سنی و مسلمان مصر، گاهی تا چند صد شاگرد به درس ایشون میآمدن. قضیه تازه قرنها قبله. بسیاری از زنان مسلمان نیز در دانشگاه‌های اسلامی درس میخوندن و یا آموزش میدادن. یک نمونه هم از نهرو نقل بکنم، کتاب نگاهی به تاریخ جهان. نهرو میگه که یک نمونه نقل میکنه باز از قول باز سیاحان اروپایی، میگه که رفتن به بخش اسلامی اروپا، قرطبه، کوردوبا، میگه شهر عظیمی است با 1,000,000 نفر جمعیت. اینم که فکر میکنه آقا دوران مدرنیته شهرنشینی و اینا شروع شده، کجون شهرنشینی؟ شهرهای با بیش از 1,000,000 جمعیت داشتیم. میگه قرطبه اسلامی شهری است با بیش از 1,000,000 نفر جمعیت. تمام کوچه و خیابان‌های قرطبه هر روز تمیز است. میگه هر روز کوچه‌ها و خیابان‌ها نظافت میشه. کی؟ 800 سال پیش. کل این شهر را اگر بخواهم توصیف کنم باید این شهر را به یک باغ بزرگ تشبیه کنم. شهر با طول بیش از 40 کیلومتر و عرضی بیش از 20 کیلومتر گفته می‌شود و برخی از آنها را خود دیدم. بیش از 60,000 ویلای مرفه و مجلل در این شهر وجود دارد. خانه های خیلی، حالا اون یه قصر و منازل با شکوه و بیش از 200,000 خانه های کوچکتر، تا 80,000 مغازه، فروشگاه و رستوران، نزدیک 4,000 مسجد در این شهر است و موقع هر نماز حتی نماز صبح مملو از جمعیت. بیش از 700 گرمابه عمومی در این شهر است. و همه از بیت المال مسلمین تأمین می شود. در اسپانیای اسلامی همه کس خواندن و نوشتن می دانند و یک بیسواد نیز ندیدم. همین الان در هیچ شهری در دنیا نیست که شما بیسواد نبینید. شهرها از 10%، 20% تا حتی همین شهرهایی که خیال میکنین مدرن ترن الان بیسواداش بیشترن. یه آماری از بیسوادای نیویورک همین چند وقت پیش دادن، باور نمیکنید چقدر بود. میگه در تمام اسپانیای اسلامی کسی که خواندن و نوشتن نداند ندیدیم. در حالی که در سراسر اروپای مسیحی بجز طبقه کشیشان و اشخاصی که در دربارند همه مردم بی سوادند و در جهل کامل به سر میبرند. ببینید آقا اینا کار مسلمانان، اینا فرهنگ قرآن و سنت پیغمبره، اینا فرهنگ دینه. اسلامی آموزش داد. قبل از اسلام چه خبر بود؟ قبل از اسلام خود جزیره العرب که مرکز ظهور اسلام بود چه خبر بود؟ خود جزیره العرب چه خبر بود؟ جهل در حدی که دختر به دنیا می آمد زنده به گورش می کرد، پدر گریه می کرد دخترش رو زنده به گور می کرد، در حالی که گریه می کرد. افتخارشون قمار، سکس، شراب، افتخارات جزیره العرب بود قبل از اسلام. قمار، فحشا و زنا و خشونت و جنگ، این افتخارشون بود. این ملت رو پیغمبر تبدیل کرد به این ملت. قرآن نارو تبدیل کرد به این ملت. علم اصلا محصول یک فرهنگ دینی بود در جهان اسلام، علم سکولاری وجود نداشت. این علم وقتی رفت به اروپا سکولار شد. در جهان اسلام سکولار نبود. دانشگاه اسلامی، تمدن اسلامی، علوم اسلامی که حتی همین فیزیک و شیمی اینا هم علوم اسلامی بود. یک موردم در باب صنایع من عرض بکنم، بسیاری از این چیزایی که به عنوان اختراعات که همه اینا رو میگن، در واقع جهان مدرن با این اختراعات صنعتی شروع میشه. میگه که اصلا انقلاب صنعتی، نه فقط انقلاب علمی در جهان اسلام صورت گرفت، نه فقط انقلاب علمی و انقلاب فرهنگی، اصلا اسلام به وجود آورد در جهان و تاریخ بشر، بلکه یه انقلاب صنعتی هم به دست مسلمان‌ها اتفاق افتاد. بسیاری از ابتکارات و اختراعاتی که صنعت جدید و مدرن با اونا شروع شد، باز اینجا نقل قول از تمدن اسلام و عرب و از 3-4 تا منبع دیگه است. میگه که اینا در جهان اسلام متولد شد. حالا ای که اولین بار سلاح گرم اصلا مسلمان‌ها بود، چون باروت رو چینی‌ها اختراع کرده بودن، اما تبدیلش به سلاح گرم کار مسلمان‌ها بود. میگه و برای اولین بار در جنگ صلیبی در قرن 12 میلادی ارتش انگلیسی‌های صلیبی با مسلمان‌ها می‌جنگیدن و بعد یه مرتبه فرمانده ارتش انگلیسی‌ها چون شکست خوردن همشون کشته و اسیر شدن، فرار کردن. بعد که آمده بود عقب، پادشاه بهش گفت چرا در رفتین به این زودی، چرا یه جنگ یه روزه دو روزه چرا شکست خوردین از مسلمونا؟ جواب میده که این مسلمونا که اصلا از مرگ و اینا که نمیترسن، اینا هم اهل زندگی هن. وقت زندگی مرد زندگی هن، وقت مرگ هم مرد مرگ هن، اصلا از مرگ و اینا نمیترسن، هیچ ترتیب اینا وحشت نمیکنن. با کسی که از مرگ از شهادت نمیترسه ما نمیتونیم بجنگیم. او کم بود، شیاطین هم آمدن به کمکشون. ما داشتیم با اینا میجنگیدیم، یا مرتبه شیاطین از آسمان بر سر ما آتش ریختن که همین توپخانه مسلمان‌ها بود، سلاح گرم شلیک شد طرفش. و در یکی از جنگ‌های صلیبی بعدها یکی دو تا از این توپ‌های مسلمان‌ها به غنیمت دست اینا میفته، میبرن انگلستان و از روش کپی میزنن و بعد از اون سلاح گرم به دست اینا میفته و میفهمن که اینا شیاطین نیستن، همین سلاح گرمن. از اختراع شیشه، کشتی‌های اقیانوس نورد که چجوری با قطب نما در دل اقیانوس ها حرکت بکنن، انواع آسیاب‌ها، تبدیل انواع انرژی‌ها به هم دیگه، ذره‌بین و میکروسکوپ، بنیان اولین تلسکوپ‌ها و میکروسکوپ‌ها، اولین آزمایش اتاق تاریک مال ابن هیثم که اینا اصلا هم مبدأ صنعت سینمایی شد بعداً، بسیاری از اینا مبدأ میکروسکوپ، تلسکوپ، فضاشناسی، اولین مبانی جبر و مثلثات و ریاضیات که اصلا تمام این علوم انفورماتیک و انواعی چیزای اطلاعات و کامپیوتر اینا همه بر اساس همین مبانی خوارزمی و مبانی اسلامی پیش شد. 80% دانشمندان بزرگ تمدن اسلام هم ایرانی بودن، 80%شون ایرانی بودن. اگر کتاب خدمات متقابل اسلام ایران شو بخونید، اگر ایرانی ها نبودن ما تمدن اسلامی نداشتیم به این شکل، اگر مسلمان ها نبودن تمدن جهانی نداشتیم. حالا یواشکی بگم اگر خراسانی های هم نبودن تمدن ایرانی نداشتیم، چون اکثر دانشمندان ایرانی هم مال خراسان بزرگ اون موقع بودن، چون اصلا هم زبان فارسی و هم بخش اصلی مفاهیم از خراسان منتشر شد در کل ایران. خراسان بزرگ که ای افغانستان و ای تاجیکستان و ترکمن و اینا همه جزو خراسان هم. سمرقند و بخارا و خوارزم و اینا. دو تا نمونه از این که چجوری صنعت جدید رفت به غرب و انقلاب صنعتی هم از جهان اسلام شروع شد. الان میگن انقلاب صنعتی مال قرن بله نمیدونم 18 فلان از انگلستان شروع شد. انقلاب چی فلان؟ شیمی کجا؟ همه شده انگار قرن 17، 18، 19 همه هم چه اسمای چند تا اسم یا فرانسوی هن یا انگلیسی هن یا آلمانی هن. کسی دیگه هم توی عالم نه عقلی داشته نه فکری داشته، اصلا قبل از اینا هم بشرت داشته تو قارا سوسک میخورده. تا قرن 18، 19 میلادی بشریت از جمله مسلمان ها و ایرانی ها تو جنگلا داشتن زندگی میکردن، با حشرات تو گنداب بودن، نه عقلی بوده نه علمی بوده نه آزمایشگاهی بوده. اینجوری برای ما جا انداختن. مگه شما فکر نمیکنید پدران و مادران ما نادان بودن؟ مگه فکر نمیکنید؟ مگه این چیزایی که بهتون گفتم براتون تازگی نداشت؟ داشت یا نداشت؟ ببینید ما نمیدونیم، شما که نمیدونید چی استاداتون هم نمیدونن که بخوان به شما بگن، استادای اونم نمیدونستن که بخوان به اینا بگن. ما نمیدونیم، ما نسبت به خودمون جاهل برآمدیم. اینکه امام تو وصیت‌نامه میگفت بگید ما میتوانیم، ما قبلا کردیم، تونستیم، دوباره میتوانیم. ما دوباره تمدن سازی اسلامی میکنیم، ما دوباره علوم اسلامی رو باید رشد بدیم در همه عرصه‌های تجربی، عقلی و وحیانی. ما دوباره باید تبدیل بشیم به قدرت و علم اول جهان و میتونیم، به شرطی که هزینه‌شو بپردازیم، به شرطی که با سکولاریسم تصفیه حساب کنیم، تصفیه حساب معرفتی علمی ها، نه با گردن کلفتی و رگه گردن نیست، باید فسفر مغز بسوزونیم، با قرآن و سنت، با دین، با فرهنگ دینی آشنا بشیم. قرن 3 هجری، دو نمونهش عرض بکنم، شما بقیه‌شو دیگه خودتون حدس بزنید چه خبر بوده. ابتداء قرن 3 هجری یا آخر قرن 2 هجری که میشه تقریبا قرن 89 میلادی، میگه حاکم مسلمان‌ها به عنوان هدیه یکی از اختراعات مسلمان‌ها به دانشگاه گفت آقا اختراع جدید چی دارین؟ گفتن آقا نقدن فعلا این یکی رو بگیر ببر. ساعت، اولین ساعتی که در جهان ساخته شده. گروه نمایندگی مسلمان‌ها این ساعت رو به عنوان یه نمونه از اختراعات دانشگاه اسلامی به عنوان هدیه میاره اروپا، به پاریس تقدیم میکنه به شارلمانی که به اصطلاح فرهنگی ترین و مقتدرترین حاکم بود در کل اروپا اون موقع، امپراتور غرب بهش میگفتن. این ساعت سر هر ساعت زنگ میزد، بردن پیش شاه، گفتن یه هدیه ای از طرف مسلمان ها آمده، اصلا چیز عجیب غریبی، و شاه گفت تمام بزرگان جمع بشن، میخوام هدیه رونمایی کنیم. باز کردن و داره همه تعجب کردن و همه احسن تو فلان، این چیه، این وقت چیه، وقت چیه؟ گفت طرف پرسیدن آقا نظرتون راجع به فلان چیز چیه؟ گفت نظر چیه؟ گفتن این وقت رو نشون میده. گفت وقت رو چجوری تقسیم مگه میکنند و اینا. بعد گفتن سر هر ساعت، رسید سر ساعت، ساعت زنگ زد، بعضی از حضار از جلسه فرار کردن، از اتاق دویدن بیرون. قرار شد که یه نفرم از مسلمان‌ها بیاد که از دانشمندا توضیح بده که این چجوری کار میکنه. این رو وقتی نصب کردن وسط میدان پاریس، سر ساعت که زنگ زد، مردم در میدان مرکزی پاریس وحشت زده، یه عده فرار کردن و یه عده جلوی ساعت رو خاک افتادن. ببینید من میخوام بگم انقلاب صنعتی کی و کجا شروع شده. این قرن 3 هجری آقا، 1100 سال پیش، 1200 سال پیش. اینا میگن انقلاب صنعتی کی بوده؟ میگه وقتی اندلس سقوط کرد، اندلس در اثر گسترش فساد بین جوانان مسلمان سقوط کرد و صلیبی ها بر آنجا حاکم شدند، تا چند سال فقط صلیبی ها قتل عام میکردند و خراب میکردند، دانشگاه خراب میکردند، کتابخونه خراب میکردند، کتاب میسوزوندند، بیمارستان خراب میکردند و مسلمان میکشتند. دانشگاه تفتیش عقاید، دادگاه های تفتیش عقاید را انداختند. 300 هزار اروپایی مسلمان شده، 300 هزار اروپایی مسلمان شده در این دادگاه ها اعدام شدند، محکوم به اعدام شدند. بیشترین دانشمند کشی پاپ ها در اسپانیای اسلامی بوده بعد از سقوط اندلس. هزاران دانشمند مسلمان اونجا اعدام شدن یا اخراج و تبعید شدن. مسلمانان اروپایی نژاد اسپانیا رو میگرفتن، شمشیر رو گردناشون، صلیب می آوردن، میگفتن صلیب رو میبوسی یا گردنتو بزنیم. اکثرا میگفتن ما مسلمانیم، اینا اعدامشون میکردن. یه عده هم میترسیدن، میگفتن خیلی خوب ما مسیحی. میگه چقدر اونجا کارخانه و کارگاه و بیمارستان و کتابخونه از بین رفت، صدها هزار کتاب منحصر به فرد سوزونده شد توسط اروپایی‌ها. دو تا قتل عام علیه علم و کتاب ما داشتیم، از شرق مغولا کتاب سوزی کردن، از غرب صلیبی‌ها و اروپایی‌ها. وقت ایشون میگه که اگر این دو تا کتاب سوزی که در جهان اسلام بود و به دست مغول‌ها و صلیبی‌ها، یعنی اروپایی‌ها و آسیایی‌های وحشی و اروپایی‌های وحشی، میگه اگه این دو تا کتاب سوزان اتفاق نیفتاده بود در جهان اسلام، امروز علم در جهان هزار گام جلوتر بود. معلوم نیست چقدر اختراعات و اکتشافات بود که از بین رفت و چقدر دانشمندان بزرگ بودن که تو حمله مغول‌ها و حمله صلیبی‌ها کشته شدن، یا دیگه آواره کوه و بیابون شدن، دیگه نه آزمایشگاهی نه کتابخونه، مگه یک دانشمند مگه میتونه دیگه تو اون فضا کار کنه؟ این عبارت هم بخونم: انحطاط و سقوط اندلس بعد از خارج شدن مسلمان‌ها به اندازه‌ای شد که در تمام صفحات تاریخ اروپا نمونه دیگری ندارد. حالا اسپانیای اسلامی که اوج قله علم و پیشرفت و صنعت و تکنولوژی و اینا بود در اروپا و جهان، بعدی که مسلمان‌ها سقوط کردن، میگه ظرف 2 دهه، 1 دهه، ظرف 8-10 سال تبدیل شد به یک خرابه‌ای وقتی که افتاد دست اروپایی‌ها و مسیحی‌ها. دوباره بیماری وبا، طاعون، مرض‌ها، فقر، دزدی، اینا همینطور زیاد شد در شهر. علم، کشاورزی، کارخانه‌هایی که بود، فنون و صنایع از نظرها غایب شد. تمدن اسلامی جلوی چشم همه متلاشی شد ناگهان. با صدها هزار قتل عامی که اینا کردن. کارخانه های بزرگ بسته شد، زمین های عظیم کشاورزی نابود شد، زمین های حاصل خیز که در دوره مسلمانان انواع محصولات را میداد همه بایر ماند. شهرها بدون کشاورزی و شغل خراب شدند، جوانان بیکار شدند، خانه های فحشا و شراب زیاد شد، دزدی زیاد شد. شماره نفوس مادرید، تعداد آمار شهروندان که نزدیک 500,000 فقط در مادرید بود، ظرف 10-15 سال رسید به زیر 200,000 نفر. بسیاری از آنان از بیماری مردند. در اشبیلیه، ببینید اینو یادداشت بکنید، انقلاب صنعتی، کارخانه های عظیم، انقلاب صنعتی میگن شروع انقلاب صنعتی چیه؟ الان میگن در قرن مثلا 18 و 19 کارگاه های نساجی و پارچه بافی در انگلستان، درسته یا نه؟ در منچستر، در فلان. این چند قرن قبله. در اسپانیای اسلامی، فقط در یکی از شهرهای اسلامی اشبیلیه که الان اسم اروپاییش که الان تو اسپانیای الان نمیدونم چیه، ولی این اسم عربی اسلامیش بوده، به افسانه شبیه‌تره. گوستاو لوبونی رو میگه، میگه فقط در شهر اشبیلیه مسلمانان 1600 کارخانه دائر بود. 1600. الان تو کدوم شهر همین الان 1600 تا کارخونه است؟ در کل دنیا 10-20 شهر شاید بیشتر نباشه. 1600 کارخانه فقط در اشبیلیه فعال بود. رقمو دقت کن، 130,000 کارگر هر روز در این کارخانه ها کار میکردن. ولی بعد از سقوط اندلس اسلامی تعداد کارخانه ها به 300 و 200 رسید و پس از مدتی در زمان فیلیپ چهارم که دیگه اروپایی ها حاکم شده بودن، تعداد آن به کمتر از 1/4 رسید. بعدها میگه نمونه از همین کارخانه های نساجی که از زمان مسلمان ها مونده بود، الگو برداری، کپی برداری شد، منتقل شد به پاریس و لندن و بر اساس اینا کارگاه های نساجی یک قرن بعد شروع کرد به کار. تازه مسلمانان مخترع کاغذ پنبه‌ای هن. اگر این کاغذ اختراع و تولید نمی شد، امروز اثری از علم و تکنولوژی نبود. در قرون وسطای اروپا دانشمندان اروپا فقط بر روی پوست می نوشتند و آن به قدری هزینه بر می داشت که مانع از اشاعه کتاب می شد و همان پوست هم به قدری کمیاب بود که رهبانان روم و یونان فقط آنها تألیفات قدیمی مذهبی خود را که جمع کرده بودند، چون پوست کم داشتند، کلمات روی آن را پاک می کردند و به جای آن مسائل مذهبی خود را می نوشتند. اگر مسلمانان کارخانه های عظیم کاغذ سازی را تولید نکرده بودند، همین رهبان ها نیز کتاب های قدیمشان را برباد می دادند و چیزی از همان ها هم نمی ماند. بعد یکی از این دانشمندان به نام کاسیری در کتابخانه اسکوریال میگه کتابی از کاغذ به دست آوردم که در سال 1000 میلادی، یعنی بیش از 1000 سال پیش نوشته شده، در کتابخانه اسلامی اروپا از قدیمی ترین کتب خطی است که امروز وجود دارد. در این کتاب به جای پوست کاغذ مصرف شده است. معلوم میشه بیش از 1000 سال پیش مسلمان ها کاغذ سازی داشتند و تولید انبوه کتاب داشتند. اینهایی که اختراع کاغذ ابریشمی را به چینی ها نسبت میدهند درست است، اما آن کاغذ کاغذی نبود که بر روی آن کتاب نوشته میشد. آن کاغذ نه تولید انبوه داشت و نه قابل استفاده برای دانشمندان بود. دانشمندان مسلمان ترکیب آن کاغذها را به کلی تغییر دادند و کاغذ جدیدی ابداع کردند. کاغذ ابریشمی باستان چین به درد جهان نمیخورد، به خصوص که در اروپا ابریشمی وجود نداشت، فقط پنبه بود. مسلمانان بودند که چند نوع کاغذ جدید از جمله کاغذ پنبه را اختراع کردند و از این جهت نیز علم و تمدن جهان بدان ها مدیون است. از کاغذ کتاب‌های قدیمی مسلمین به دست می‌آید که آنها این فن را تا آخرین درجه ترقی دادند و حتی کاغذهایی می‌ساختند که تا امروز نیز کاغذی به مرغوبی برخی از کاغذهای مسلمانان تولید نمی‌شود. از کهنه کاغذ ساختن کار شگرف دیگری بود که در تمام جهان اختصاص به مسلمانان داشت. مسلمانان زباله را دوباره به کاغذ تبدیل می‌کردند. اینم صنعت بازیافت. کی؟ 1040-50 سال قبل. اینا یه نمونه‌های کوچکیه از اونچه که غیر مسلمانان راجع به تاریخ علم و تمدن اسلامی گفتن. فقط برادران و خواهران ببینید، این دعوای علوم قدیم، علوم جدید، علم اسلامی، علم دینی، علم سکولار، آقا اسلامی کردن دانشگاه، تمدن اسلامی، تمدن سازی اسلامی، اسلامی کردن علوم، اینا یه چیزای عجیب غریب و خطرناک و یک مفاهیم آنچنانی تو ذهنات نباشه. اینا چیزایی است که 1000 سال پیش پدران و مادران، اجداد ما و شما این کارا رو کردن. اونا تولید علم کردن. نه فقط در مباحث تفسیر و حدیث و کلام و فلسفه و فقه و حقوق و اینا، بلکه در همین عرصه فیزیک و شیمی و نجوم و ستاره شناسی و زمین شناسی و گیاه شناسی و اینها. بنابراین ما یک بار دیگه ما و شما باید آستین بالا بزنیم، علم رو زیر سایه معارف اسلام، متافیزیک اسلام، انسان شناسی دینی، جهان بینی دینی، فیزیک رو در ارتباط با متافیزیک، با احترام به چهار منبع معرفت، نه یکی، نه فقط تجربه، تجربه، عقل، کشف و شهود و بالاتر از همه نبوت و وقت این میشه دانشگاه اسلامی، علم اسلامی. هیچ چیز از دستاوردهای مفید مثبت مدرنیته یا اون چی که امروز هست در دنیای جدید، هیچ کدوم از اینا رو ما قرار نیست از دست بدیم یا حذف کنیم. نکات مثبتش، نکات منفی باید اصلاح بشه، ویراستاری بشه و بر نکات مثبت هزاران بار افزوده بشه. این تمدن سازی اسلامی، این دانشگاه اسلامی، این اسلامی کردن علوم و این کار عظیمی است که به عهده شما هاست، به عهده اساتید به خصوص و دانشجویان. خیلی ممنونم از اینکه تحمل فرمودید. من خواهش میکنم به این منابعی که گفتم رجوع بکنید، بخونید. از این مسائل خیلی زیاده، یه مقداری اعتماد به نفس، یه مقداری اون ما میتوانیمی که امام تو وصیت نامش گفت، این رو باور کنیم و جدی انشاءالله به نام خدا و در راه خدا تحول عظیم علمی، تولید علم در دانشگاه، در حوزه، برای ساختن تمدن اسلامی، علم زیر سایه اسلام و دین. خیلی ممنون و متشکرم.